با اعلام ساعت 21 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای رادیو فردا توجه فرمایید. بر اساس آمار دولتی در شبانه روز گذشته 115 بیمار کرونایی در ایران جان باختند. معاون وزارت بهداشت میگوید شمار کودکان کار، ترک تحصیلی و کودک همسری در ایران افزایش یافته است. و اینکه گروه دیگری از فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی خواستار تحریم انتخابات از سوی مردم ایران شدند. با درود فراوان. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت ایران در روز شنبه طی شبانه روز گذشته 115 تن بر اثر ابتلا به کووید 19 جان خود را از دست دادند. بدین ترتیب تاکنون در ایران نزدیک به 82,000 تن بر اساس آمار دولتی جان باختند. بنابر همین گزارش رسمی در 24 ساعت گذشته بیش از 7400 مبتلای جدید هم شناسایی شدند که مجموع بیماران کووید 19 در ایران را به بیش از 3,200,000 تن رسانده است. منابع متعددی در داخل و خارج از ایران آمار اعلام شده دولت از مبتلایان و جانباختگان را همواره بسیار کمتر از آمار واقعی ارزیابی می کنند. معاون وزارت بهداشت ایران روز شنبه گفت که از زمان شیوع کرونا شمار کودکان کار، ازدواج‌هایی در سن پایین و ترک تحصیل در میان کودکان به شدت افزایش یافته است. بهروز محبی نماینده سبزوار هم پیشتر از ترک تحصیل 30-40% دانش آموزان و دانشجویان به دلیل عدم دسترسی به امکانات آموزشی در برخی شهرهای ایران خبر داده بود. بهمن ماه گذشته مدیر کل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر آمار کودکان بازمانده از تحصیل در مقطع ابتدایی ایران را 210,000 دانش آموز اعلام کرده بود. بر اساس آمارهای رسمی در ایران حدود 3.5 میلیون نفر از دانش آموزان فاقد هر گونه ابزار هوشمند بوده یا به اینترنت دسترسی ندارند. بیش از 80 فعال مدنی، سیاسی و استاد دانشگاه با انتشار بیانیه‌ای از مردم ایران خواستند تا به گفته آنها در انتخابات فرمایشی حکومت غیر مردمی شرکت نکنند. این بیانیه که طیف وسیع از چهره‌های سیاسی مدنی آن را امضا کردند، حکومت جمهوری اسلامی را در حال حرکت آشکار به سمت خلافت فقیه در پوشش جمهوری توصیف کرده است. به گفته این بیانیه، در حالی که اکثریت مردم ایران زندگی در رنج و عذابی دارند، حکومت اقتدارگرای ولایت فقیه در حال یک دستسازی قدرت است. فائزه هاشمی، نیره توحیدی، مهدی فتاپور، رضا علیجانی، منصور فرهنگ، یاسر میردامادی و بسیاری از فعالان و استادان دانشگاه داخل و خارج از ایران این بیانیه را امضا کردند. از سوی دیگر میرحسین موسوی روز شنبه با انتشار بیانیه گفت که در کنار کسانی خواهد ایستاد که از انتخابات به گفته او تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمدند. آقای موسوی در بیانیه‌اش با بدعت خواندن نظارت استصوابی هشدار داده است که در صورت تداوم این نظارت، عنوان جمهوری اسلامی ایران نیز در زمانی نچندان دور بی‌معنا خواهد شد. پیش از این نیز زهرا رهنورد، همسر آقای موسوی، در بیانیه‌ای که دو روز پیش منتشر کرد گفته بود که جمهوریت در جمهوری اسلامی در حال سلاخی و حذف کامل است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که رهبران جنبش سبز محسوب می‌شوند، از بهمن 1389 تا کنون در حصر خانگی به سر می‌برند. اما به دنبال افشاگری رئیس پیشین موساد درباره اشراف اطلاعاتی اسرائیل به برنامه هسته‌ای ایران، محمود احمدی نژاد در مصاحبه ویدیویی گفت که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش جاسوس اسرائیل بوده است. این سخنان رئیس دولت‌های نهم و دهم جمهوری اسلامی ایران پس از آن منتشر می‌شود که یوسی کوهن، رئیس پیشین سازمان جاسوسی اسرائیل موساد، روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای به تشریح جزئیات عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای ایران پرداخت. محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری پیشین اسلامی، با اشاره به نفوذ اسرائیل در رده‌های بالای حکومت به ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی گفته است که بالاترین مسئول مقابله با جاسوسان اسرائیل در وزارت اطلاعات خودش هم جاسوس اسرائیل بوده. گفته که در پی سخنان اخیر یوسی کوهن، رئیس پیشین سازمان اطلاعات و جاسوسی اسرائیل موساد بیان می‌شود. او روز پنجشنبه در مصاحبه‌ای به تشریح جزئیات عملیات سرقت آرشیو هسته‌ای ایران پرداخت. آقای کوهن ادعا کرد که 20 مأمور موساد که در این عملیات مشارکت داشتند همگی زنده‌اند و برخی نیز از ایران خارج شدند. به گفته این مقام عالی رتبه موساد، هیچ یک از این 20 نفر اسرائیلی و یهودی 20 نفر اسرائیلی و یا یهودی نبودند. آقای کوهن تاکید کرده که سازمان موساد برای انجام این عملیات 2 سال برنامه‌ریزی کرده بوده است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی: در بریتانیا موضوع نفوذ اسرائیل در دستگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی بر اساس آنچه یوسی کوهن در مورد اون سخن گفته و محمود احمدی نژاد هم با سخنانش به گونه‌ای مهر تایید بر اظهارات رئیس پیشین موساد زده رو این گونه ارزیابی می‌کنه.
ممکنه که حرفای یوسی کوهن مقداری همش درش مقصود سیاسی باشه و هم مقداری بزرگ نمایی یا حتی کوچک کردن. این ملاحظه هم اسرائیلی ها دارن که با توجه به منافع زیادی که در ایران دارن و بخش عمده این منافع مرتبط با سیستم های امنیتی جمهوری اسلامی است، همه واقعیت رو نمیگن تا این شبکه‌ای که در ایران دارن یا شبکه‌هایی که دارن لو به اصطلاح نره، ولی واقعیتی در اون هست. نتایج این واقعیت رو ما در طول سالهای گذشته، بخصوص از ابتدای سال 2005 به این طرف با شروع ترور کسانی که در دستگاه امنیتی دستگاه اتمی ایران کار میکردن شاهد بودیم و حالا این به اوج تازه‌ای رسیده، یعنی به همون نسبت که جمهوری اسلامی پیشرفت کرده در زمینه‌های نظامی اتمی یا برنامه‌های اتمی مشکوک به داشتن ابعاد نظامی، این فعالیت‌ها گسترش پیدا کرده و با توجه به تبلیغاتی که جمهوری اسلامی در مورد قابلیت‌های خودش انجام میده، این نفوذ اینقدر نگرانی درست کرده که از محسن رضایی تا احمدی نژاد و همینطور فریدون عباسی در مورد نفوذ اسرائیلی ها و ضرورت یک خانه تکانی امنیتی هشدارهای جدی دادن. واقعا یک نقطه ضعف بزرگ در درون حکومت، بخصوص در درون نظام امنیتی جمهوری اسلامی است.
محمود احمدی نژاد با اشاره به نفوذ اسرائیل در رده‌های بالای حکومت به ویژه دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی می‌گوید که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی درباره موضوع سرقت اسناد سازمان فضایی هم سناریو نوشتن که سرقت رو عادی جلوه بدن و بگن که گاف صندوق باز نشده و سندی نرفته، تا به گفته آقای احمدی نژاد عوامل جاسوس محفوظ بمونن و خط نفوذ رو حفظ کنن. به گفته محمود احمدی نژاد، اگر اسرائیل قادر به انجام عملیات پیچیده در ایران باشه و مهمترین اسناد هسته‌ای و فضایی را از مراکز حساس بربایه، به دلیل همین نفوذ گسترده و حضور شبکه‌ای از عوامل جاسوسی است که معرفی اونها مسکوت مانده. رضا تقی‌زاده درباره این اظهارات محمود احمدی نژاد چنین میگه:
من خیلی موافق نیستم که این عملیات محدود بوده. تصور میکنم که گستره زیادی داشته، یعنی نه تنها وارد مقطع عملیاتی، رفتن به مراکز حساس موشکی، کارهای فضایی و برنامه‌های اتمی، که ساختن شبکه هم در داخل جمهوری اسلامی بوده. در یک مورد آقای کوهن اعلام میکنه که حداقل 20 نفر در عملیات بردن اسناد و مدارک در توغوزآباد شرکت داشتند و همینطور گفته شد پیشتر از طرف مأمورین امنیتی جمهوری اسلامی که بیش از 20 نفر در عملیات ترور آقای فخری‌زاده شریک بودن. این نشون میده که شبکه‌ای که باید در درون جمهوری اسلامی باشه شبکه بسیار گسترده است، ولی بالا بردن سطح و عمق عملیات متناسب بوده با فعالیت هایی که جمهوری اسلامی انجام میداده. تا به حال در مورد بخش فضایی جمهوری اسلامی نه افشاگری کافی کرده و نه اطلاعات زیادی در اختیار افکار عمومی قرار داده. احمدی نژاد شاید به نوعی به قول فرنگی ها ویسل بلوئر بوده یا بغزن بوده و این موضوع رو با موشکافی بیشتری باز کرده، ولی ما شاهدیم که در طول دو سه سال گذشته به خصوص همه فعالیت های موشکی جمهوری اسلامی که به بهانه قرار دادن سفینه های فضایی با ظرفیت نظامی در مدار صورت می گیره به شکست انجام می ده. و این شکست های موشکی در تاریخچه برنامه جمهوری اسلامی بی سابقه بود. آیا اینها با عملیات اسرائیلی ها بعد از رو بودن اسناد و مدارک از صندوق ها و گاف صندوق های این مرکز مرتبط بوده یا خیر؟ به هر حال نشون میده که این تخریب ها و سابوتاژ در برنامه‌های اتمی، نظامی، موشکی، فضایی جمهوری اسلامی میتونه به عنوان یک عامل فشار حتی در مذاکرات رسمی بین جمهوری اسلامی و کشورهای خارجی مورد استفاده قرار بگیره.
رضا تقی‌زاده، اما آیا نهادها و مقام‌های بالای جمهوری اسلامی از چنین شکافی در دستگاه‌های این امنیتی خود اطلاع دارند؟ در این صورت چرا تاکنون از جلوگیری عملیات اسرائیل در ایران ناتوان بودند؟
تصور نمی کنم که بی اطلاع باشن، ولی مشکل امنیتی جمهوری اسلامی تقسیم قدرت بین وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران، البته واحدهای دیگه، واحدهای کوچکتر امنیتی دارن، بعضی از اینها در ارتش هستن، ولی دو واحد بزرگ امنیتی بینشون رقابت وجود داره. در سالهای پیش مسابقات خطرناکی حتی در اجرای عملیات بین اونها پیش می رفت و حالا این نوع شکاف امنیتی در درون این سازمان ها میتونه یکی رو علیه دیگری به شورش باز داره و یا اینکه به مقابله، به نوعی این سیستم باعث شده که اسرائیلی ها بتونن اونطور که آقای احمدی نژاد تایید میکنه در بالاترین سطح این نهادها نفوذ بکنن. احمدی نژاد خیلی روشن میگه که کسی که مسئول مقابله با اقدامات جاسوسی اسرائیل بود در حقیقت خودش جاسوس اسرائیل بود. ما شاهد بودیم که تا سطح معاون وزیر دفاع از جمهوری اسلامی گریختن و به اسرائیل پناهنده شدن. آقای عسکری یکی از نمونه های به اصطلاح درشت عملیات جاسوسی اسرائیلی هاست که به جذب نیروهای ایرانی در درون حکومت منجر شده. اینها را آقای احمدی نژاد میدونه، ولی تکیه او بیشتر با وجود اینکه کنترل وزارت اطلاعات در اختیار خود اوست، وزیر اطلاعات رو او میگماره یا با نظر موافق او تعیین میشه، شاید نزدیکی بیشتری با اطلاعات سپاه داره و او هنوز قادر نشده، به همون ترتیب که نتونسته بین ارتش و سپاه انتخابی بکنه و این دوگانگی رو حفظ کرده، تصور میکنه که دوگانگی نظام‌های امنیتی هم به او کمک میکنه که با سیستم اختلاف انداختن و حکومت کردن موقعیت خودش رو حفظ بکنه. ولی شکاف‌های امنیتی تازه، اشارات آقای یوسی کوهن، اشارات آقای احمدی نژاد نشون میده که این نوع تفکر و این نوع سیاست از طرف رهبر جمهوری اسلامی به زیان حکومت و به زیان ایران تمام شده.
رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی در بریتانیا. خبر سرقت آرشیو هسته‌ای ایران را بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، در اردیبهشت ماه سال 97 اعلام کرد و گفت که در جریان یک عملیات مخفی بیش از نیم تن مدارک را شامل 55,000 سند روی 183 سیدی از تحقیقات هسته‌ای مخفیانه ایران در پروژه موسوم به اماد از یک انبار در نزدیکی تهران ربوده اند. اما مقامات جمهوری اسلامی تا کنون توضیحی در مورد جزئیات این رویداد ندادند. سپاسگزاریم از توجهتان. اما در لحظات باقی مانده از شما دعوت میکنیم به یک خبر کوتاه توجه فرمایید. دو تن از اعضای خانواده نوید افکاری، کشتیگیر اعدام شده، از سوی ماموران لباس شخصی مورد ضرب و جرح قرار گرفته و بازداشت شدند. دو تن روز شنبه در اعتراض به گذشت 280 روز از حبس وحید و حبیب، دو برادر دیگر نوید افکاری، به مقابل زندان عادل‌آباد شیراز مراجعه کرده بودند. سعید افکاری در توییتی با اعلام این خبر نوشته است که در جریان این برخوردهای خشونت‌آمیز خواهر او و یکی از زنان همراه آنها نیز برای ساعاتی بازداشت شده بودند. با این خبر به لحظات پایانی این بخش خبری 15 دقیقه رادیو فردا میرسیم. بخش بعدی خبرها تا حدود 45 دقیقه دیگر با آگاهی میرسد. تا آن هنگام فعلا بدرود.